اپیزود شماره 16 از فصل دوم پادکست پرتغال. تو این اپیزود میخوام از آسیب‌های روانی ناشی از جنگ و راه‌های بهبود اون براتون صحبت کنم، پس با من همراه باشید.
درود رفقای گل، امیدوارم هر چه که هستید شاد و برقرار باشید، تنتون سلامت باشه و در سایه امنیت به سر ببرید. متاسفانه تو هفته های قبل ما درگیر چیزی شدیم که سایه‌اش چندین سال بود که بالا سر ما بود و هر آن امکان داشت این اتفاق بیفته و از بد روزگار این اتفاق زمانی افتاد که ما اوضاع اقتصادی خوبی نداریم، بحران‌های اقتصادی داره تو کشورمون تشدید میشه و از طرفی هم چالش‌های محیط زیستیمون داره به بالاترین حد خودش میرسه و دیگه چی بدتر از جنگ. جنگ هم الان اومده و اوضاع رو خلاصه خیلی به هم ریخته و حالا فعلا تو دوران آتش‌بس قرار داریم، نمیدونیم بعدش چی میشه. شاید دوباره این درگیری از سر گرفته بشه و شاید برای همیشه تموم بشه. اما تو این اپیزود میخوایم بررسی کنیم ببینیم که اساساً جنگ با روان ما آدما چی کار میکنه و از طرف ما چطور میتونیم آسیب‌های روانی ناشی از جنگ رو به حداقل برسونیم. و یه گریزی هم به این میزنیم که اگر در شرایط جنگی مجدداً قرار گرفتیم چطور بتونیم آرامش خودمون رو حفظ کنیم. من همین اول یه نکته ای رو بگم، ما تو این اپیزود دنبال این نیستیم که بگیم آیا این جنگ خوب بوده برای ما، این جنگ بد بوده برامون، به نفعمونه که بهمون حمله کنن، به ضررمونه که بهمون حمله کنن. من اصلا با این تحلیل‌های سیاسی کاری ندارم و تمام تمرکزم روی آسیب‌های روانی ناشی از جنگه و البته راه‌های جلوگیری و راه‌های بهبود این آسیب‌ها. خب همیشه به پخش موزیک که میرسید من میگفتم بریم یه موزیک توپ بشنویم، یه انرژی بگیریم برگردیم، ولی الان میگم بریم یه موزیک بشنویم تا تمام آرزوهامونو با هم زمزمه کنیم. آرزوی جهانی بدون خشونت. شاید بشه گفت همه ما یه رویای مشترک داریم، رویای دنیای سبز و بدون جنگ. امیدوارم یه روزی رویاهامون تبدیل به واقعیت بشه و یه جورای آرزوهامون خاطره بشه. خب بریم از اینجا شروع کنیم که بررسی کنیم ببینیم وقتی که جنگ شروع میشه یا یه صدایی، یه حرفی، یه چیزی ما رو یاد جنگ میندازه یا ما رو میبره به شرایطی که احساس کنیم قرار جنگ شروع بشه، تو این لحظه چه بلایی سر مغز ما میاد و چه اتفاقی میفته که ما اینجوری به خودمون میلرزیم میورزیم، گاهی وقتا دنبال یه پناهی میگردیم، دنبال یه پناهگاهی میگردیم تا خودمون رو نجات بدیم، تا خودمون رو آروم کنیم. هر زمان مغز ما احساس خطر کنه، زندگی نرمال رو پایان میده و کاری میکنه که ما برای بقا و زنده موندن تلاش کنیم. انگاری کلید اضطراری تو مغز ما زده میشه و دو تا وظیفه جلوی رومون قرار میگیره. وظیفه اولمون اینه که هر طور شده زنده بمونیم، وظیفه دوممون اینه که خطر رو تشخیص بدیم. هر جایی که ممکنه برای ما خطرناک باشه و باعث بشه که بقامون به خطر بیفته، اونو حتما تشخیص بدیم. اما اگر بخوام یه مقدار با جزئیات بیشتر توضیح بدم، باید بگم زمانی که مغز ما متوجه جنگ میشه، متوجه شرایط جنگی میشه، بخش آمیگدال که همون مرکز ترس توی مغز ما هستش، فعالیتش زیاد میشه. هورمون کورتیزول تو بدنمون بیشتر ترشح میشه، آدرنالین بیشتر ترشح میشه و سطحش بالا میره و این باعث میشه که تفکر بلند مدت، خلاقیت، نمیدونم حس لذت از زندگی، همه اینا خاموش بشه یه جورایی و از کار بیفته. یعنی ما تو شرایط جنگی نمیتونیم به این فکر کنیم که اساساً چی به ما لذت میده تو این شرایط جنگی. نه، الان رفتی توی حالت بقا، یعنی قرار خطر رو تشخیص بدی و سعی کنی فضا رو برای خودت آروم کنی. وقتی تو شرایط جنگی قرار میگیریم، دیگه به این فکر نمی کنیم که آها من برنامه ریزی کنم تا 6 ماه دیگه ماشینمو عوض کنم یا یه برنامه مالی بریزم برای اینکه بتونم پسندازم رو بیشتر کنم یا وام بگیرم، هر چیزی. دیگه تو لحظه جنگ بدن میخواد یه کاری بکنه که بقاش حفظ بشه، زنده بمونه و تا حد ممکن خطر رو دفع کنه. حالا شاید براتون جالب باشه که بگم ممکنه حتی بعد از جنگم ما تو همین حالت بمونیم، یعنی هم خلاقیتمون قطع بشه، هم تفکر بلند مدتمون، هم دیگه احساس کنیم لذت نمیبریم از زندگی و همین میتونه یکی از آسیب‌های بعد از آتش بس یا بعد از جنگ باشه. یه بزرگی میگفت بعضیا جنگو ترک میکنن ولی جنگ اونا رو ترک نمیکنه. این خیلی جمله قشنگیه و فکر میکنم الان خیلی هامون داریم با این جمله زندگی میکنیم، یعنی یه جورایی انگار شهرحال خیلی از ماهاست که این 12 روز رو رد کردیم و احساس میکنیم هنوز به اون آدم قبلی بر نگشتیم، هنوز به اون روزای قبل، به اون شرایط قبلی بر نگشتیم. گاهی وقتا شاید یه صدای موتور توی کوچه بیاد، نمیدونم صدا از واحد بالایی بیاد، صدا از واحد بغلی بیاد، احساس کنیم الان دیگه بمبی زده شده، یه موشکی خورده، نمیدونم یه تیراندازی شده، هنوز این ترسه باهامون هست. حالا میخوام براتون یه داستانی بگم. سال 1995 تو شهر سربرنیتسا توی شرق بوسنی نزدیک مرز سربستان یه جنگی شد بین مسلمونای اون منطقه و سربستانیا و کرواتا که توی اون جنگ حدود 8000 نفر کشته شدن، یعنی یه جورایی نسل کشی اتفاق افتاد و حتی میگن اون 8000 نفر هم توی گورای دست جمعی ریختن و این یکی از تلخترین اتفاقات 30-35 سال اخیره که از طرفی هم دادگاه‌های بین‌المللی اونو محکوم کردند و تمام افرادی که تو این جنگ نقش داشتن، تو این نسل کشی نقش داشتن هم محکوم کردن. چندین سال بعد از این جنگ از یه دختری که زمان جنگ تو اون شهر بود و حدوداً 13 سالش بود پرسیدن که تصور شما برای بعد از جنگ چی بود؟ یعنی فکر میکردید بعد از جنگ چه اتفاقی بیفته؟ ادینا میگه که من فکر میکردم همه چیز خوب میشه، اما بدتر شد. شبا کابوس میدیدم، از صدای رعد و برق میپریدم، از شادی بدم میومد، حس میکردم نباید بخندم چون هنوز هم آدمای زیر خاکن. این روایت کسیه که تمامی اون فجایعی که اونجا اتفاق افتاده رو به چشم دیده و به خاطر همین نتونسته دیگه به زندگی قبلی خودش برگرده. ادینا سالها طول کشید تا بفهمه چیزی رو تجربه میکنه که توی روانشناسی بهش میگن PTSD یا اختلال استرس پس از سانحه، که اولین قدم برای بهبودش اینه که اون شخص واقعیت رو بپذیره. حالا یعنی چی؟ یعنی که ما به جای اینکه بشینیم تحلیل کنیم یا بشینیم غر بزنیم، ناله کنیم که چرا جنگ به وجود اومد، چرا اینطوری شد، چرا من، چرا خانواده من باید اینطوری بشن، به جای اینکه بشینه هی ناله کنه و غر بزنه، واقعیت رو بپذیره که یه مصیبتی سرش اومده، بپذیره که یه اتفاق ناگواری براش پیش اومده و در جهت بهبود اون قدم برداره. یعنی بپذیره که آسیب دیده و باید الان دنبال یه راه حل برای این باشه که اون آسیب‌ها رو از خودش جدا کنه. یکی از هنرهای ما تو زندگی باید این باشه که وقتی مصیبتی سرمون میاد، وقت کمی برای ناله و زاری و شیون و غر زدن بذاریم و بیشتر انرژیمون و بیشتر زمانمون رو بذاریم برای اینکه با اون مصیبت کنار بیایم و از آسیب‌هایی که ممکنه اون اتفاق تلخ بهمون بزنه جلوگیری کنیم، مخصوصا آسیبای بلند مدت. اگر ما این نکته رو رعایت کنیم، مطمئنن هم قدرت تاباوریمونو بیشتر میکنیم و هم میتونیم موقعی که بحرانی برامون پیش میاد اونو به بهترین شکل حلش کنیم و ازش با موفقیت عبور کنیم. برگردیم به بحثمون. این اختلال PTSD یا اختلال استراب پس از سانحه حالتیه که یه فردی براش اتفاقی میفته که برای ظرفیت روانیش زیادی سنگینه و باعث میشه که تمام وجودش، مغزش، روانش، بدنش تو حالت دفاعی قرار بگیره و گاهی وقتا هم ممکنه شخص تو همون حالت بمونه، یعنی تو همونجا گیر کنه و در نیاد. حالا علائم این اختلال چیه؟ علائم PTSD چیه؟ یکی از علائمش اینه که شخص بعد از اینکه اون اتفاق تلخ رو تجربه میکنه ممکنه خواب اونو دائما ببینه و استراب اون اتفاق بد رو همیشه تو خواب تجربه کنه. علائم بعدیش اینه که از مکانها یا از آدمایی که اون اتفاق تلخ رو براش تداعی میکنن دوری کنه، فرار کنه. مثلا اگه یه شخصی اون آدمو یاد فوت مثلا پدر یا مادرش میندازه، سعی میکنه از اون آدم دوری کنه یا سعی میکنه از اون محلی که مادرش رو از دست داده، پدرش رو از دست داده، عزیزش رو از دست داده دوری کنه. یکی دیگه از علائم PTSD کاهش علاقه به فعالیتایی که قبلا برای اون شخص لذت بخش بوده. خیلی ها هستن بعد از اینکه جنگ تموم میشه انقدر اون استراب باهاشون همراه شده که دیگه اینا نمیتونن اون ورزش حرفه‌ای که قبلا انجام میدادن و انجام بدن و ازش لذت ببرن. این آدما دیگه نمیتونن مثل قبل باشن. نشونه بعدی این استراب بیخوابی و وحشت زدگی و گوش به زنگ بودنه. انقدر سطح استراب این افراد بالاست که بعد از جنگ صدای بچه‌های همسایه بالایی ممکنه احساس وحشت به طرف بده. صدای موتور تو کوچه ممکنه احساس وحشت، احساس حمله به اون شخص بده. و همونطور که گفتم اگر یه شخصی دائما بشینه و قربانی این زخمای خودش باشه، قربانی این آسیب‌ها باشه، امکان داره تا آخر عمرش از هر صدایی بترسه، دائما خوابای عجیب غریب ببینه، خواب جنگ ببینه، خواب اتفاقات تلخ ببینه و یا حتی زندگی رو به کام خودش تلخ کنه و احساس کنه که دیگه از زندگی لذت نمیبره. شاید جالب باشه براتون بگم که این اختلال نمونه بیرونی یکی از آسیب‌های جنگه. آسیب‌های ناشی از جنگ ممکنه علائم پنهان داشته باشن. به طور بهتر یه جنگی رخ میده، یه بحرانی رخ میده و اون بحران باعث یه سری علائم میشه که این علائم ممکنه بیرونی باشن، یعنی نشون داده بشن ماها ببینیم اون علائمو، ممکنم هست نه به شکل پنهان تو یه سری از رفتارهای دیگه ما خودشو نشون بده. اختلال PTSD یکی از اون علائمی بود که ما وقتی درگیرش بشیم دیگران اون رفتارهای ما رو از بیرون میبینن، یعنی میبینن که ما از زندگی لذت نمیبریم، میبینن که ما از صدای همسایه بالایی هم وحشت میکنیم. اما اگر بخوام از علائم پنهان آسیب‌های روانی ناشی از جنگ براتون صحبت کنم، تو قدم اول به واکنش‌های عصبی و ناگهانی اشاره می‌کنم. یه شخص ممکنه پس از جنگ واکنش‌های عصبی داشته باشه، واکنش‌های ناگهانی داشته باشه. چرا؟ چون تو اون دوره‌ای که توی بحران قرار گرفته بود انقدر بهش فشار روانی اومده بود، انقدر توی شرایط سخت بوده که آستانه تحملش آستانه تاب‌آوریش کم شده و این باعث میشه که گاهی وقتا اصلا توی یه موضوعی خارج از جنگ و بحران و اینا، توی موضوع دیگه‌ای ممکنه به واسطه اینکه تحملش کم شده سری قضیه کوچیک ناراحت بشه، حالا یا تو خودش بریزه یا واقعا پرخاش کنه. اگر این تیپ علائم رو توی برخی از افراد بعد از جنگ دیدید یا حتی در خودتون دیدید، میتونید اینو رو حساب آسیب‌های روانی بعد از جنگ بذارید. مورد بعد، وسواس توی مصرف اخباره. بالاخره ما تو زمان جنگ اخبار رو دنبال میکنیم، هرچند اصلا خوب نیست، حالا جلوتر بریم توضیح میدم، اصلا خوب نیست که اخبار رو هی دائما برای خودمون پخش کنیم، بشینیم نگاه کنیم این ور اون ور توی شبکه‌های اجتماعی. حتی شبکه‌های اجتماعی که قطع بود تو زمان جنگ، ولی پای تلویزیون، پای ماهواره بشینیم هی خبرها رو دنبال کنیم، این اصلا کار خوبی نیست. این دائما به خودمون داریم استرس تزریق میکنیم. نمیگم اخبار رو اصلا دنبال نکنیم، نه، باید بالاخره دنبال کنیم، آگاه باشیم که دور و بر خودمون داره چی میگذره، اما اینکه بخوایم اعتیاد بهش پیدا کنیم اصلا خوب نیست، حالا جلوتر توضیح میدم. اما بعد از جنگ یا بعد از آتش بس، این اخبار گوش کردنوی ما تبدیل به یه عادتی میشه که این عادت ناشی از استرابه. یعنی اون استرابه باعث میشه که ما هی بشینیم اخبار رو چک کنیم. چرا چک کنیم؟ چون احساس میکنیم اگر گوش نکنیم بقامون داره به خطر میفته. یعنی ممکنه یه خبری بیاد و ما بهش آگاه نباشیم و در آینده بقامون به خطر بیفته، زندگیمون به خطر بیفته. حتی ممکنه بعد از جنگ زمانی که داریم اخبار گوش میدیم واکنش‌های هیجانی داشته باشیم، عصبی بشیم، تلویزیون رو خاموش کنیم، غر بزنیم. چرا؟ چون تو یه لحظه دیدیم تو اخبار که 4 تا جنگنده بلند شدن، 4 تا جنگنده نشستن. خیلی شاید خنده‌دار باشه، ولی ممکنه این اتفاق برای همه ما پیش بیاد، با دیدن اخبار به هم بریزیم. چرا؟ چون تداعیگر اون لحظات میشه ناخودآگاه برامون، اون لحظات سخت و بحرانی که از سر گذروندیم و تو اون لحظات سخت چقدر درد و رنج تحمل کردیم. زمانی که داشتیم اخبار گوش میکردیم که میگفت آقا امشب میخواد اونجا رو بزنه، فردا میخواد اونجا رو بزنه، ما از اینجا اونجا رو زدیم، دائما تو معرض این اخبار بودیم و برای خودمون استراب جمع کردیم، استراب درست کردیم. حالا که جنگ تموم شده، وقتی که یه صحنه ای جلوی چشم ما میاد از بلند شدن 4 تا جت توی اخبار، دقیقاً میاد اون روزا برامون تداعی میشه تو ناخودآگاهمون و این باعث آزار و اذیت و پرخاش ما میشه. آسیب پنهان بعدی احساس گناه از نجات پیدا کردنه، که یه نوع عذاب وجدان درونیه که فرد پس از اینکه از یه بحران یا از یه فاجعه، از یه جنگ نجات پیدا میکنه، این احساس رو نسبت به کسانی که آسیب دیدن یا کشته شدن، از دست رفتن، تجربه میکنه. اینجور وقتا شخص از خودش میپرسه چرا من زنده موندم ولی اون نه؟ ای کاش میتونستم کمکش کنم. من کاری برای زنده موندنش نکردم. من کاری نکردم. پس حق نداشتم نجات پیدا کنم و زنده بمونم. کلیتش اینه که شخص دائما با خودش فکر میکنه که چرا زنده مونده و نکنه کوتاهی اون باعث شده که یه سری آدم نجات پیدا نکنن و کشته بشن و یا آسیب ببینن. تو اینجور وقتا مغز اون آدمی که نجات پیدا کرده تلاش میکنه تا معنایی پیدا کنه برای نابرابری که به ظاهر فکر میکنه اتفاق افتاده. یه جورای این زنده موندن تصادفی به نظر میرسه، یه جورای انگار یه بی‌عدالتی رخ داده و اون شخص چون عزیزانش از دست داده یا عزیزانش دچار مصدومیت شدن یا جراحت شدن، شخص دچار یه تعارض عاطفی شده. به طور بهتر طرف احساس میکنه که درست زنده مونده، ولی با خودش میگه چرا بقیه نیستن و این تعارض دائما اونو اذیت میکنه. مورد آخر از علائم پنهان آسیب‌های جنگ، گوشه‌گیری و انزوا. تو این حالت فرد کم کم از اجتماع، از دوستاش، از اعضای خانواده فاصله میگیره. نه لزوماً از روی کینه و افسردگی، بلکه از روی احساس ناامنی، بی‌معنایی یا ناتوانی از اینکه بتونه با بقیه ارتباط بگیره. شخص کم حرف میشه، تماس‌های اجتماعیش کم میشه، به مهمونی و چه میدونم محل کارش و اینا نمیره خیلی، تو جمعای خانوادگی خیلی شرکت نمیکنه. نسبت به یه سری از جاهایی که میره احساس بی‌ربط بودن میکنه و از طرفی هم احساس میکنه که دیگران درکش نمیکنن. همه اینا ممکنه بعد از جنگ برای خیلی از ماها اتفاق بیفته. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که مغز هنوز تو حالت بقا گیر کرده و نمیتونه اون ارتباطات عادی نرمال رو پردازش کنه، چون هنوز احساس میکنه که تو شرایط جنگی قرار داره و باید از همه چیز، از همه شرایط محافظت بکنه تا زنده موندنش به خطر نیفته. به طور بهتر پیوند روانی با زندگی عادی برای اون شخص قطع میشه، مثل سربازی که از یه جنگی بر میگرده، از یه اردوگاه جنگی بر میگرده و هیچ رقمه نمیتونه راجع به تورم و اقتصاد و خرید و اینکه چه فیلمی خوبه چه فیلمی بده، چه غذای خوشمزه است چه غذای خوشمزه نیست، نمیتونه حرف بزنه این شخص. چرا؟ چون تازه از اون شرایط جنگی برگشته و ترجیح میده تا یه مدتی تنها باشه تا برگرده به زندگی نرمال. اما یه سری اصلا تو همون شرایط میمونن و به طور بهتر ارتباطشون با زندگی عادیشون قطع میشه و این متاسفانه یکی از آسیب‌های بد جنگه که ممکنه با خاتمه پیدا کردن جنگ یا با شروع دوره آتش بس تأثیرش رو ما بذاره. خب ما تا اینجا از آسیب‌های روانی جنگ گفتیم، گفتیم که جنگ چطور میتونه روان ما آدم‌ها رو به هم بریزه و چطور میتونه توی رفتار ما علائم خودش رو نشون بده. اما الان میخوام از این صحبت کنم که اولا زمانی که جنگی به وجود میاد، بحرانی به وجود میاد، ما چه واکنشی باید داشته باشیم و دوما راجع به این صحبت کنم که ما وقتی جنگ تموم میشه برای اینکه آسیب‌های روانیمون رو به حداقل برسونیم چه کارهایی باید انجام بدیم. ببینید رفقا، زمانی که جنگ میشه اولین وظیفه ما اینه که از جسممون محافظت کنیم، یعنی یه جایی رو پیدا کنیم که بتونیم یه امنیت نسبی داشته باشیم. نمیشه گفت امنیت مطلق. چرا؟ چون بالاخره وقتی که توی کشوری جنگ میشه خیلی سخته تا روزای اول، ماهای اول همه بتونن از کشور فرار کنن، خارج بشن. خیلی ها این کارو نمیکنن. واقعا سخته اون شرایط از کشور خارج شدن. اما ما میتونیم توی روزای جنگ ابتداا یه جایی رو پیدا بکنیم که یه امنیت نسبی داشته باشه تا بتونیم شرایط برای ایجاد یه آرامش نسبی برای خودمون فراهم بکنیم. پس هر زمان که جنگ شد شما اول به این فکر بیفتید که جایی رو برای خودتون مشخص کنید که در اونجا یه امنیت نسبی داشته باشین. توی قدم بعدی بعد از اینکه اون آرامش نسبی و اون امنیت نسبی رو برای خودتون برقرار کردید، تصمیم بگیرید که شرایطی رو فراهم بیارید که نزدیک کنید خودتون رو به زندگی عادی. یعنی چی؟ یعنی شرایطی رو فراهم بیارید که کمتر احساس خطر برای بقا داشته باشید، برای زنده موندن داشته باشید. مثلا اگر میتونید غذا درست کنید، آشپزی کنید، وسیله برای خودتون بخرید، مایحتاج برای خودتون بخرید، مواد خوراکی بخرید. حالا یه سری ها میرن تو صف پمپ بنزین و اینا، حالا اونم واقعا نگرانیشو میشه درک کرد، اما دیگه وسواسشو واقعا نمیشه درک کرد. با این کار هم استراب ناشی از به خطر افتادن زندگیتون رو کم میکنید و همین که خودتون رو درگیر یه سری دغدغه ها میکنید که مثل دغدغه های زندگی عادیه دیگه. شما هر روز خرید میکردید، یه چیزی از سوپرمارکت محلتون میخریدید که مثلا شب یه چیزی باهاش درست کنید بخورید. گاهی وقتا تو خونه یه سری کارهای تعمیراتی هم انجام میدادید. چون با همین حرکت‌ها میتونید یه مقدار خودتون رو نزدیک به زندگی عادی بکنید تا بتونید اون استراب درونیتون رو کم بکنید. مورد بعد اینه که تا جایی که میتونید توی روزای جنگ در کنار دوستان و خانواده‌تون باشید، در کنار عزیزانتون باشید. هم اینطوری میتونید کارهای بیشتری انجام بدید، فعالیت‌های بیشتری انجام بدید، تلاش بیشتری انجام بدید. هم از حمایت عاطفی و روانی همدیگه برخوردار باشید و کمتر احساس خطر و تنهایی کنید و اینم مثل مورد قبلی باعث میشه که اون استراب ناشی از جنگ برای شما کاهش پیدا کنه. مورد بعد اینه که کمتر به اخبار گوش بدید در یه حد و اندازه محدود و اونم از منابع درستش. حالا منابع درستش رو قضاوتشو میذارم با خودتون، هر منبعی که فکر میکنید درسته. سعی کنید خیلی محدود به اخبار گوش بدید که فقط در جریان اوضاع دور و برتون باشید و وقت خودتون رو بابت تحلیل هدر نظر ندید، چون تحلیل‌ها عمدتاً جانبدارانه است و زمان زیادی رو از شما میگیره تا خودتون متوجه بشید که کی داره درست تحلیل میکنه و کی درست تحلیل نمیکنه. پس به جای اینکه وقت خودتون رو بابت تحلیل‌ها بذارید، سعی کنید اخبار رو محدود بشنوید. مورد بعد که خیلی از ماها مطمئناً باهاش طرف شدیم، بحث کردن با اعضای خانواده است، بحث کردن با دوستا و آشناهامونه. سعی کنید از این بحثا دوری کنید. این بحثا هیچ فایده‌ای نداره. چرا؟ چون بحث کردن آخرش یا وسطش یه تنشی همراه داره با خودش و این باعث میشه آرامش ما به هم بریزه، یه مقدار دلخور بشیم از هم دیگه و یه جورایی ته دلمون خالی بشه. پس به خاطر اینکه ما توی شرایط حساس جنگ برای خودمون ناراحتی نخریم، بهتر از این بحثا فاصله بگیریم، یا اگر قدرت اینو داریم که این بحثا رو اونجا تمومش کنیم، طرفینی که دارن اونجا بحث میکنن رو با آرامش دعوت کنیم، بگیم آقا بی خیال، ولش کن، فاصله بگیریم از این فضا و بیشتر سعی کنیم به همدیگه آرامش هدیه کنیم، به همدیگه خنده هدیه کنیم، به همدیگه شادی هدیه کنیم تا بتونیم اون دوران رو رد کنیم. مورد بعد انجام دادن تمریناتیه برای تمرکز. حتما توی روزهای جنگ این برنامه رو داشته باشید که چند دقیقه با خودتون خلوت کنید، سکوت کنید، مدیتیشن کنید. حالا افرادی که مذهبی هستن عبادت کنن. این باعث میشه که سلامت روان ما حفظ بشه و ما بتونیم با تمرکز بیشتری اون دوران و اون بحران رو رد بکنیم. مورد بعد اینه که ما کارهایی رو انجام بدیم که سطح بالایی از هیجان و شادی رو تجربه کنیم. مثلا بازی کردن‌های گروهی یا فیلم دیدن یا مشغول شدن به کاری که به ما یه معنایی میده، مثل کتاب خوندن، مطالعه کردن یا ساز زدن. همه اینا باعث میشه که ما یه مقدار اون فکرمونو از اون لحظات سختی که داره میگذره یه مقدار پرت کنیم. البته در کنار این که ما داریم آسیب‌های جنگو برای خودمون به حداقل میرسونیم. با این کار هم ذهنمون پرت میشه، هم این که میتونیم به خودمون انرژی و شادی رو تزریق کنیم. و اگر توی جمعی باشیم و اون جمع هم پایه باشن، خب چه بهتر. این باعث میشه تأثیرش دوچندان بشه. شما فرض کنید با یه جمعی هستید خانوادگی و همتون تصمیم میگیرید یه موزیک بذارید برقصید، همتون تصمیم میگیرید بشینید یه فیلمی رو نگاه کنید، همتون تصمیم میگیرید با هم دیگه بازی کنید. این کار خیلی میتونه توی روزای جنگ به کارمون بیاد و فکر میکنم خیلی واضحه و این خیلی واضحه که این تیپ کارا خیلی بهتر از اینه که ما بشینیم توی جمعی و تحلیلای سیاسی کنیم، بگیم آره آقا حق با اینه، حق با اونه، اون باید بزنه، این نباید بزنه. شما اینو جایگزینش بکنید، واقعا میگم خودتون رو نجات میدین. مورد بعد اهمیت دادن به بحث تغذیه است. از اونجایی که تو شرایط جنگ ما سطح بالایی از استرس و استراب رو تجربه میکنیم، به خاطر همین بدنمون نیاز پیدا میکنه به جذب یه سری از مواد مغذی که بهترینش پروتئینه. شما وقتی که پروتئین به بدنتون میرسونید، سطح ایمنی بدن رو بالا میبرید و از طرفی هم جلوی تحلیل عضله رو میگیرید. و برای اینکه مغز بتونه استراب رو کنترل کنه، بدن نیاز به کربوهیدرات پیچیده داره، مثل نونای سبوسدار، مثل برنج قهوه‌ای و حبوبات. من امیدوارم که هیچ وقت جنگی پیش نیاد، اما مطمئنم اگر خدای ناکرده دوباره جنگ بشه، این نکاتی که گفتم خیلی میتونه بهتون کمک کنه تا اون بحران رو رد کنید و به روزای عادی برگردید. اما برای کسایی که هنوز بر نگشتن به روال عادی زندگی و هنوز ذهنشون توی جنگ مونده و یه شوک ناگهانی شدن، چند تا راهکار پیشنهاد میدم، امیدوارم به کارتون بیاد. قدم اول برای اینکه بتونیم برگردیم به زندگی عادی اینه که قبول بکنیم باید به خودمون زمان بدیم و استرابایی که داریم نباید تأثیری روی اعتماد به نفسمون بذاره و به ما تلقین بشه که انگار ما یه آدم ناسالمی هستیم. ناسالم کسیه که نفهم استراب داره، استرابشو انکار کنه و هیچ وقت این نیاز در خودش نبینه که کاری برای خودش بکنه. بعد جلو همه هم بیاد بگه نه من اوکی هم، مشکل ندارم، ولی تو خلوت خودش که میره مثل چی میترسه که یه صدای بیاد، یه دری به هم بخوره، فورا واکنش نشون میده تو خلوت خودش. اما تو جمع نه، من اینجوری نیستم، نه همه چی اوکیه، اما تو درون خودش داره یه حجم زیادی از استراب و تحمل میکنه و از بقیه آدما پنهونش میکنه. این آدم ناسالمه. اما کسی که خودش میفهمه استراب داره، پذیرفته اینو و به خودش زمان میده تا آسیب‌های ناشی از استرابشو کم و کمتر بکنه، این آدم آدم سالمیه، ولو به اینکه مضطربه، ولو به اینکه حجم زیادی از استرابو داره تحمل میکنه. اما مسیرش مشخصه، میدونه که باید یه سری کارا رو انجام بده، یه سری کارا رو انجام نده تا اینکه بتونه حجم اون استرس و استرابو کم بکنه. پس قدم اول این شد، ما با دادن زمان به خودمون و پذیرفتن اینکه استراب داریم و باید چاره‌ای براش پیدا کنیم، به زندگیمون ادامه بدیم. قدم بعدی آروم نگه داشتن بدنمونه. ما باید بدنمون رو آروم کنیم تا ذهنمون هم آروم بشه. حالا این کار چجوری انجام میشه؟ ما تو اپیزودهای قبلم گفتیم که شما میتونی با یه تنفس عمیق، خیلی کار ساده ایه، شما همین کارو که انجام بدی و رو نفس خودت تمرکز کنی، خیلی راحت میتونی خودتو آروم کنی. توی محیط خلوت فقط کافیه یه مقدار تنها باشی، توی محیطی باشی که خیلی سر و صدا نباشه، با همین تنفس هم ذهنتو آروم کنی هم بدنتو آروم کنی. و از طرفی اگر شرایطشو داشته باشیم، میتونی با ورزش‌های هوازی همین تأثیری که گفتمو بگیری. این فعالیت‌ها توی پایین آوردن سطح کورتیزول بدن خیلی تأثیر دارن و باعث میشن ترس ناشی از جنگ یا استراب ناشی از جنگ یه جورایی مهار بشه و سیستم عصبیمون تنظیم بشه. مورد بعد کمتر گوش دادن اخباره، اونم زمانی که جنگ تموم شده یا تو مرحله آتش بس قرار داریم. اینه در نظر بگیرید، اطلاعات زیاد مثل بنزینه روی آتیش مغز آسیب دیده. یه همچین تصوری رو داشته باشین، اگر ما هی دائم روی این ذهنی که خسته است، روی این ذهنی که درگیر استراب بوده، هی فشار بیاریم، اطلاعات بریزیم، اونم از طریق اخبار، حالا چه اینوری باشه چه میدونم اونوری باشه، هرچی هی بخوام اطلاعات بریزیم، باعث این میشه که زخمامون دیرتر خوب بشن، آسیبهامون دیرتر بهبود پیدا کنن. یه وقتایی برای سلامت روانمون، برای سلامت ذهنمون خوبه که ما یه وقتایی بی خبر باشیم. قرار نیست انقدر ما درگیر اخبار باشیم، قرار نیست که انقدر اخبار هی به ما فشار بیارن. اینکه جنگ تموم میشه، اینکه آتش بس شروع میشه، بالاخره نوید اینو میده که فعلا جنگی نیست. این خبر دیگه یه خبره، هم موثقه، هم که دیگه قشنگ شما داری میبینی دیگه، هواپیمایی نمیاد، نمیدونم بمبی زده نمیشه، موشکی زده نمیشه، شما اینو متوجه میشین، این خبره و این خبرم دارید زندگی میکنید. الباقی چیزا برای بعد از دوران آتش بس یا بعد از دوران جنگ همش تحلیله و تحلیلم خیلی ارزش نداره، خیلی به کار ما نمیاد. سلامت ما، سلامت فکر ما، سلامت جسم ما مهمتر از هر گونه تحلیل و خبر و فلان و ایناست. پس نیازه که یه مقدار از اخبار فاصله بگیریم. ما یه اپیزودی ساخته بودیم به اسم آیا پیگیر اخبار باشیم یا نه؟ تو اونجا کامل راجع به این توضیح دادیم که چقدر نیاز است اخبار گوش بدیم و تا چه اندازه اخبار میتونه روی فهم و آگاهی و شعور ما تأثیر بذاره. حتما یه سر بهش بزنید، اون اپیزودم گوش بدید، مطمئنم به کارتون میاد. مورد بعد برقرار کردن ارتباطه. من سعی میکنم خیلی خلاصه توضیح بدم و شاید بعدها یه اپیزود راجع به این موضوع بسازم، اما اینجا خیلی خلاصه توضیح میدم. وقتی حرف از ارتباط میزنیم، این ارتباط هم میتونه با خودمون باشه، هم با محیط اطرافمون باشه، هم با آدما باشه. توی دورانی که جنگ تموم شده یا آتش بس برقرار شده، خیلی خوبه که ما بیایم با دوستانمون ارتباط بگیریم، حالشون رو بپرسیم، حرف بزنیم، تجربیات خودمون رو بگیم، تجربیات اونا رو بشنویم و یا اگر کسی هم نداریم، شروع کنیم خاطراتمون رو بنویسیم. حرفایی که می‌خوایم با دیگران بزنیم رو بنویسیم. من یه دوستی دارم، خیلی جالب، از زمانی که چت جی پی تی اومده شروع میکنه با چت جی پی تی درد دل کردن و خیلی هم جواب میگیره و خیلی هم راضی، انگار یه دوست صمیمی پیدا کرده و این باعث شده یه مقدار آروم بشه، یه مقدار دغدغه‌هاش کم بشه، مخصوصا از زمانی که جنگ تموم شده. حالا اگر چت جی پی تی هم نبود، خیلی خوبه که توی دفتر شخصی تجربیاتمون رو بنویسیم، خاطراتمون رو بنویسیم، این اتفاقاتی که افتاده، احساسی که تجربه کردیم، همه و همه رو بنویسیم تا خودمون رو خالی کنیم، تا بار فکریمون رو یه مقدار سبک کنیم، اون استرابا رو بیاریم رو کاغذ، باهاشون اینجوری مواجه بشیم، ازشون حرف بزنیم. اروین یالوم همیشه میگه بیان تجربه خودش یه درمانه. شما وقتی اون تجربیاتتون رو به کسی میگید یا اصلا تو دفتر شخصیتون مینویسید، این تأثیر زیادی داره روی خالی کردن بار فکرتون و یه تأثیر جالبی هم رو مغز میذاره، باعث میشه که تجربیاتتون دستبندی بشه و از حالت کابوسای شبانتون در بیاد. این خیلی جالبه، اگر خواب جنگ زیاد میبینید این تمرین خیلی میتونه بهتون کمک کنه. مورد بعد یه مقدار عمیقه. ما میتونیم از دل درد و رنجهایی که توی این مدت تحمل کردیم، از دل تمام استرابهایی که تجربه کردیم، یه معنایی برای خودمون بسازیم. ساده بگم، از دل اون اتفاقاتی که افتاده یه سری داستانای آموزنده برای خودمون بنویسیم. بگیم ما اگر اونجا فلان استراب رو تحمل کردیم یا مثلا فلان جا بودیم تیراندازی شد، نمیدونم موشکی خورد، هرچی، من اونجا مثلا فهمیدم که چقدر خانواده مهمه، چقدر امنیتی که کنار خانواده داشتم برام مهمه. این حالا یه مثال خیلی ساده بود که فقط بتونم اون بحث معنا پیدا کردن رو جا بندازم. ما با همین کار میتونیم خیلی چیزا رو از دل استراب هامون، از دل موقعیت‌های سخت کشف کنیم و بیشتر هم خودمون رو بشناسیم. یعنی ته این معنا ساختن اینه که خودمونو بشناسیم، زندگی رو بشناسیم، محیط پیرامونمونو بشناسیم. پس خوبه یه وقتی با خودمون خلوت کنیم و از دل اون رنج‌ها معنا بکشیم بیرون، یا به قول قدیمی‌ها حکمت‌های عمیق بکشیم بیرون. یه مثالی بزنم، ویکتور فرانکل یکی از بازماندگان اتفاقات تلخ جنگ جهانی دوم بوده. وقتی توی اون اردوگاهی که برای نازی‌ها گرفتار شده بود، خب شرایط سختی رو تحمل می‌کرد، یه جمله جالب داشت، میگفت که من تو اونجا فهمیدم، یعنی با مشاهده اون اتفاقاتی که اونجا رخ داده بود، میگفت اونجا فهمیدم درسته که ما رنج رو انتخاب نمی‌کنیم، اما میتونیم بهش معنا بدیم. این خیلی حکمت جالبیه که تو اون شرایط سخت به ذهن ویکتور فرانکل رسیده بود. و اینو بیایم با شرایط خودمون بسنجیم. اگر الان نمی‌دونیم که چرا این همه درد کشیدیم، تلاش برای معنا دادن به این رنج میتونه راهی باشه برای اینکه خودمون رو بازسازی کنیم، برای اینکه خودمون رو دوباره به زندگی عادی برگردونیم از دل همه اون استرابایی که تحمل کردیم. مورد آخرم مثل همیشه تأکیدیه که همیشه دارم، تمام حرفایی که ما توی این اپیزودا میزنیم هیچ وقت نمیتونه جایگزین جلسات تراپی، جلسات روان درمانی، جلسات مشاوره بشه و خوبه که بعد از این دوران حتما به روانپزشک، به روانشناس، به روانکاو یا مشاور مراجعه کنیم و از اونا بابت این شرایطی که داشتیم و آسیبایی که دیدیم مشورت بگیریم. بالاخره اونجا کارهای تخصصی متناسب با شرایط شما، ویژگی‌های شخصی شما انجام میدن تا اوضاع روحیتون بهتر بشه. خب رفقا، به پایان این اپیزود رسیدیم. امیدوارم این اپیزود چه زمانی که جنگ باشه، چه زمانی که جنگ تموم شده باشه، چه زمانی که آتش بس باشه، به کارتون بیاد و بتونه از آسیب‌های روانی که این جنگ لعنتی ممکنه بهمون بزنه جلوگیری کنه. اگه داری سعی می‌کنی دوباره بخندی، دوباره خوب بخوابی، دوباره عاشق زندگی بشی، از زندگی لذت ببری، ولی الان نمیتونی، باید بدونی تو تنها نیستی. خیلی ها درگیر این داستانن، خیلی ها دوچار این مشکلن و خودتو سرزنش نکن. جنگ ها تموم میشه اما زخمی ها ممکنه زخمشون ادامه دار باشه، حتی تا آخر زندگیشون. هنر ما باید این باشه که هیچ وقت اولا امیدمون از دست ندیم و دوم این که هیچ وقت منفعل نباشیم، هیچ وقت بیکار نشینیم، ناله نکنیم از زخمامون، نه، بلکه از زخمامون معنا بسازیم، زخمامون رو درمان کنیم و در نهایت خودمون رو بیشتر بشناسیم. ما رو به دوستانتون معرفی کنید، شاید حرفایی که امروز زدیم برای اونا هم مفید باشه و تو این روزا بهشون کمک کنه. امیدوارم هیچ وقت رنگ جنگو نبینیم و تا ابد قبل از کلمه جنگ، ظلم، استبداد یه نه بزرگ بذاریم و زندگی رو برای خودمون و همه انسان روی کره زمین پر از صلح و آرامش کنیم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.